ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان از هر گوشه و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. نوروزتون پیروز و خجسته و پرفروغ باد. و شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید در این یک شنبه ششم فروردین ماه 1402 خورشیدی برابر با 26 ماه مارس 2023 میلادی. الهی روانشاد هستم، شما را صد البته که در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید نخست به مهمترین ها بپردازیم، آخرین خبرها، و بشنویم اونها رو از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. محمد حسن نامی رئیس مدیریت بحران کشور یک شنبه ششم فروردین ماه با اشاره به خشکسالی‌ها و تغییرات شدید آب و هوایی اعلام کرد چنانچه توجه ویژه‌ای به منطقه مازندران نشود، در 15 سال آینده شاهد بیابانی شدن مازندران خواهیم بود. این در حالی است که محمود حسینی پور استاندار مازندران پیش از ظهر یک شنبه در جلسه شورای حفاظت منابع آبی استان مشکل را در سوء مدیریت دانست و گفت میزان بارش ها در مازندران در سال پیش به بیش از 700 میلیمتر رسیده و این نشان می دهد مشکل کم آبی نداریم. در سالهای اخیر و با ادامه روند جنگل زدایی، ویلاسازی، بیرویه، کوخاری، پدیده ماسخاری در سواحل شمال ایران و غیره، به تعداد بحران‌های چون سیل، رانش زمین، خشکسالی در مازندران افزوده شده است. بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین گزارش خود در سال جدید نرخ تورم سالانه 1401 را 46.5% اعلام کرد و همزمان از اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ماه خودداری کرد. مرکز آمار ایران از انتشار ارقام مربوط به نرخ تورم اسفند ماه خودداری کرده و علت تأخیر در انتشار نتایج نرخ تورم اسفند 1401 را تکمیل فرایند تغییر سال پایه از 1395 به 1400 اعلام کرده است. ارزیابی ها نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان اسفند ماه 1401 به مرز 64% رسیده است. همزمان با افزایش چند برابری قیمت کالاها و خدمات در سال 1401، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید شاهد اعتراضات معیشتی اقشار مختلف مردم هم بوده ایم. رسانه تخصصی و حقوقی عدلنامه از ابطال پرونده وکالت نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری خبر داد و نوشت که او به طور دائم از اشتغال به وکالت محروم شده است. نعمت احمدی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه آزاد خرداد ماه 1401 در گفتگو با رادیو فردا از محرومیت خود از تدریس در دانشگاه آزاد نیز خبر داده بود. او گفته بود که دانشگاه آزاد ابتدا حقوق او را قطع کرده و سپس به او اطلاع دادند که از این دانشگاه اخراج شده است. به گفته این حقوقدان که سابقه استادیش به دهه 70 خورشیدی باز می‌گردد، نامه اخراج او را سرپرست معاونت امور آموزشی دانشگاه امضا کرده و علارغم پیگیری هنوز هیچ توضیحی درباره دلیل اخراج به او اعلام نشده است. آقای احمدی بیشتر از سوی دادگاه جرایم سیاسی به اتهام نشر عکاسی محکوم شده و برایش کیفرخواست هم صادر شده بود. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ادعا کرد که در سال 1401 هیچ قطعی از قبل برنامه ریزی شده ای در اینترنت ایران صورت نگرفته، بلکه قطعی اینترنت به دلایل فنی بوده است. ادعای مطرح شده از سوی عیسی زارپور در حالی است که اختلال و قطع اینترنت همزمان با اعتراضات سراسری در ایران افزایش یافت و همزمان اپلیکیشن های اینستاگرام و واتساپ نیز فیلتر شدند. بر اساس گزارشی که شرکت تکنولوژی تاپ 10 وی پی ان وبسایت مستقل خدمات وی پی ان در اواسط دی ماه منتشر کرد، مردم ایران تا ماه‌های ابتدای زمستان شاهد 4863 ساعت قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و 130 ساعت اختلال شدید در شبکه اینترنت بودند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مصطفی تاجزاده از زندان در نامه‌ای نوشته که وضعیت اسفناک کنونی اگر یک بانی داشته باشد، بی هیچ تردیدی شخص رهبر است.
نهاد قدرت و نهاد دیانت اگر با هم دیگه پیوند بخوره، نیم پله های سیاست رو مثل پله های منبر میدانه، با این تفاوت که خطبه منبر یه ساعتی تمام میشه، اما برای اینها زمانه قدرت تمام نمیشه مگر اینکه بمیرند یا اینکه مردم با قدرت اونها رو از اون بالا بکشن پایین.
امروز یک شنبه، تصاویری که بسیار دردناک و دیده نشده توصیف شدند از جان باختگان و زخمی های اعتراضات زن زندگی آزادی در حساب توییتری 1500 تصویر منتشر شده که بسیاری را منقلب کرده است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حساب کاربری توییتر 1500 تصویر که تصاویر و اخبار اعتراضات مردم ایران را پوشش می‌دهد، با هشدار قبلی تصاویری بسیار دردناک و دیده نشده از جان باختگان و زخمی‌های اعتراضات زن زندگی آزادی را منتشر کرده. 1500 تصویر روز شنبه اعلام کرده بود که محتوای بسیار دردناکی را برای ثبت در تاریخ منتشر می‌خواهد بکند و به کسانی که آزار می‌بینند پیشنهاد کرد که اصلاً برای مدت این صفحه را دنبال نکنند. چند ساعت پس از این هشدار، انبوه اسناد و تصاویر از صحنه‌های جان باختن برخی معترضان و جزئیات زخم‌های شماری دیگر منتشر شد. این صفحه توییتری روز یک شنبه اعلام کرد که تصاویر منتشر شده در روز گذشته تنها بخش بسیار کوچکی از جراحات مردم در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در ماه‌های گذشته بوده است. با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی، همراه هستیم. آقای نجفی، به شما سلام می‌کنیم. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. در این باره تحلیل شما رو بشنویم.
منم سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه‌تون. عکس‌ها و تصاویری که در 1500 تصویر منتشر شده خب بسیار دردناک هستن. به اعتقاد من یک وجه خیلی وحشتناکتری از سرکوب شهروندان رو افشا کردن. البته خب یه نشانه ای از یک نقطه قوتی در فضای مجازی و اون عرصه عمومی ایران هست که چگونه این نوع سرکوب شهروندی، سرکوب سیستماتیک شهروندی برخلاف دهه های قبل نمیتواند پنهان بماند. به معنای اینکه ما امروز با یک گفتمانی مواجه هستیم، گفتمان شهروندی که افشا کننده هستش، راوی هستش و شهروندی که میتواند سیستم رسانه‌ای جمهوری اسلامی و محافظه‌کاران رو مبنی بر پنهان کردن این جنایات افشا بکنه و ما از این منظر یک نقطه قوته، اما از یک منظر دیگه نشون میده که ابعاد سرکوب شهروندان در جنبش زن زندگی آزادی بسیار گسترده تر بوده و به اعتقاد من این تصاویر توانسته است به نوعی نشان بدهد که هم جنبش زن زندگی آزادی یک جنبش بسیار قوی بوده و جمهوری اسلامی هم از شدت سرکوب بسیار بالایی برای مهار این جنبش استفاده کرده. من به اعتقادم انتشار این عکس‌ها در راستای انتشار همان گفتمانی است که شهروند میتواند افشا بکند. نقش مهم تصویر در برملا کردن آنچه که ما سرکوب سیستماتیک علیه جنبش‌های مدنی در ایران می‌نامیم، این نقش تصویر برجسته‌تر میشه و من از این منظر این رو از این منظر تحلیل می‌کنم.
آقای نجفی، چگونه است که مقامات جمهوری اسلامی در درون و بیرون کشور در تمامی این بیش از 6 ماه گذشته از اساس همه چیز رو کتمان کردند و میگن که ماموران انتظامی اصلا اسلحه نداشتند و ندارن؟ اصلا وزیر امور خارجه هم در مصاحبهش با کریستیان امانپور در CNN اصلا کشته شدن رو رد کرد و گفت ماموران حق تیر ندارن. تصور میکنید این تصاویر واضح و روشن و این سخنان متضاد چگونه است؟
ببینید خب این سخنان مقامات جمهوری اسلامی در راستای همون تحقیر سیستماتیک علیه شهروندانه، یعنی به عبارتی اگر در یک کشوری جنبش‌های اعتراضی رخ بده اون قدرت باید بیاد گفتگو بکنه و به رسمیت بشناسه، به معنای این که باید اون شهروند معترض رو به رسمیت بشناسه. این گفتگوان در جمهوری اسلامی غیبت داره، مربوط به صرفا این جنبش هم نبوده، جنبش‌های قبلی هم همینطور بوده، در سالهای دهه های گذشته هم همینطور بوده، منتها الان شرایطی به وجود آمد که اصولا نمایش این تضاد و تناقض در گفتار و کردار از طرف اون گفتمان شهروند مدار علنی شده، یعنی پیش رفته، به معنای اینکه امروز به خاطر اون قدرت دوربین ها، به خاطر قدرت هر شهروند یک رسانه، کتمان این نوع جنایت ها، کتمان این نوع سرکوب های سیستماتیک سخت شده و تناقضات جمهوری اسلامی هم بیشتر بر نفی مسئله هستش، یعنی پاک کردن صورت مسئله و توجیه آنچه که ما سرکوب شهروندی می نامیم. و متاسفانه از یک منظر دیگه نگاه می کنم که جمهوری اسلامی یه حکومت بی مردم شده، یعنی اصولاً آن اکثریتی که خواهان تغییر هستش براش مهم نیستش، تاکید میکند بر حفظ قدرت به هر طریق ممکن، بر سرکوب شهروند به هر طریق ممکن. از این منظر خب به صورت سیستماتیک ما شاهد انتشار اخبار غلط از طرف مقامات هستیم، اخبار غلط هم نگم، شاهد انتشار دروغ‌ها از طرف مقامات جمهوری اسلامی و توجیه این سرکوب هستیم. از یه طرف هم خب جمهوری اسلامی اگر بخواهد معترضین رو به رسمیت بشناسه، یعنی اگر بخواهد سحر بگذارد بر این رویکرد بسیار وحشیانه علیه شهروندان معترض، باید بیاد گفتگو بکنه و امتیاز بده. خب جمهوری اسلامی اصلا برنامه‌اش فعلا این نیست، حداقل تمام تلاشش اینه که اون جنبش مدنی در ایران رو که یک جنبش متکثریه، یک جنبشی که از انبوه ناراضیان، تحقیر شدگان در ایران شکل گرفته رو مهار بکنه و هی این مسائلی که در جامعه انباش شده، بحرانهایی که در جامعه انباش شده رو به تأخیر بندازد. پس این سخنان مقامات جمهوری اسلامی از نظر من تعجب برانگیز نیست، چون همچنان اون قوه عاقله و هوشمندی که باید در یک نظام باشه که بتواند با مردمش گفتگو بکنه، بتواند از انباش بحرانها جلوگیری بکنه، من همچنان معتقدم اون قوه در جمهوری اسلامی غیبت داره و این غیبت هزینه سنگینی رو به مردمی تحمیل میکند که اعتراض حقشونه و سعی میکنن از تمام اون امکانهای عرصه عمومی برای ابراز وجود خودشون، برای بیان مطالباتشون و برای خواستن یک سیستم سیاسی متناسب با شأن و جایگاهشون استفاده بکنن. من از این منظر خیلی صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی برام عجیب نیست، تازه هم نیست، این تداوم یک نوع دروغوی سیستماتیک است، منتها با این تفاوت که امروز برملا شده است. شاید مثلا در دهه های 70 سرکوب هایی که می گرفت ابعادش اینقدر روشن نمی شدن، اما امروز پنهان کردن این ابعاد امر بسیار دشواری، اصلا دشوار نگم اصلا غیر ممکن هستش، و به این خاطره که اینا تلاش میکنن که اینترنت رو محدود بکنن. با این وجود به اعتقاد من این مأموریت جمهوری اسلامی در پنهان کردن اون جنایاتی که علیه شهروندان انجام میده یک مأموریت کاملا غیر ممکن است با توجه به فضای رسانه‌ای که امروز داریم.
آقای نجفی، با توجه به فرصت بسیار کوتاهی که الان داریم، اما سوال مهمه. این روزها شاهد واکنش برخی از مقامات جمهوری اسلامی هستیم به اعتراضات در فرانسه. اجازه بدید به عنوان نمونه اشاره کنم به حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، که در واکنش به اعتراضات فرانسه در روزهای گذشته یه توییت داشته به زبان فرانسه و فارسی و نوشته که سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم فرانسه را قویاً محکوم می‌کند و دولت فرانسه را به رعایت حقوق بشر و اجتناب از توسل به زور علیه مردم کشورش، که بازم تأکید کرده به صورت مسالمت‌آمیز مطالبات خود را پیگیری می‌کنند، فراخوانده. سوال از شما اینه: تصاویری که از فرانسه منتشر شده، اتومبیل‌ها واژگون شدند و به آتش کشیده شدند، و اینجور نیست که برای یک سطل زباله به آتش کشیده شدند یا برای جابجایی یک مانع و ریل احیاناً کسی هم به اعدام محکوم بشه. این تضاد رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
ببینید اصولا مقایسه آنچه